ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. امروز مقامات ارشد دولت آمریکا و مجلس سنا نشست محرمانه‌ای درباره ایران برگزار می‌کنند. سپاه پاسداران از بازداشت مهره اصلی داعش خراسان خبر داد. و در سال گذشته 1900 کارگر در حین کار جان خود را در ایران از دست دادند. سلام و وقت بخیر. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. امروز سه‌شنبه مقامات ارشد دولت جو بایدن در نشستی محرمانه سیاست واشنگتن در قبال ایران را به اعضای مجلس سنا توضیح می‌دهند. بررسی سیاست‌های ستاد مشترک ارتش برای مقابله با تهدیدهای فزاینده ایران در منطقه و پرونده هسته‌ای ایران از جمله مسائل مورد بحث هستند. وندی شرمن معاون وزیر خارجه و یکی از مذاکره کنندگان ارشد توافق هسته‌ای، معاون وزیر دفاع، معاون وزارت خزانه داری و یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا از جمله شرکت کنندگان در این نشست محرمانه هستند. سناتورهای جمهوری‌خواه و شماری از سناتورهای دموکرات از سیاست دولت جو بایدن در قبال ایران انتقاد کرده و خواهان شدت عمل بیشتری هستند. مقامات ارشد آمریکا بارها تاکید کردند که بازگشت به میز مذاکرات برای احیای برجام در دستور کار دولت جو بایدن نیست. ارتش آمریکا نیز برای مقابله با آنچه که تهدیدهای فزاینده جمهوری اسلامی در منطقه خوانده، توان نظامی و اطلاعاتی خود در خلیج فارس را افزایش داده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه از بازداشت مهره اصلی داعش خراسان خبر داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه بار دیگر با تروریستی خواندن حمله 7 ماه پیش به شاه چراغ در شیراز اعلام کرد. سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات سپاه فجر استان فارس با اقدامی مشترک شبکه عملیاتی و رسانه‌ای داعش خراسان را شناسایی و مهره اصلی آن را دستگیر کردند. داعش خراسان شاخه‌ای از گروه تندروی داعش است که در حال حاضر در افغانستان مستقر است و چندین عملیات مرگبار در این کشور را سازماندهی کرده است. بنابر اعلامیه سپاه فجر استان فارس، این فرد که از سال 98 در رصد اطلاعاتی قرار داشت در برخی استانها از جمله تهران بر شناسایی عناصر افراطی و جذب آنها برای پیوستن به گروه تروریستی مذکور فعال بود. این بیانیه بدون اشاره به تعداد افراد بازداشتی تاکید می‌کند که اطلاعات تکمیلی بعداً منتشر خواهد شد. خبرگزاری ایلنا می‌گوید مطابق آمار 1900 نفر در سال گذشته جان خود را به دلیل حادثه شغلی یا حادثه ناشی از کار از دست دادند. این آمار در سال 1400 26 نفر بیشتر از سال 1401 بوده است. حادثه شغلی یا حادثه ناشی از کار به حادثه‌ای گفته می شود که حین انجام وظیفه شغلی یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از محل فعالیت رخ داده و جراحت، بیماری، صدمه یا فوت از جمله پیامدهای آن به شمار می رود. به گفته انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای، سالانه بیش از 13,000 حادثه ناشی از کار در ایران رخ می دهد. پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد همه ساله در جهان بیش از 1,000,000 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و عده بسیاری هم دچار آسیب‌های جدی می‌شوند. جمعی از اهالی موسیقی روز دوشنبه در حمایت از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمع ضمن محکوم کردن تعرض و ضرب و شتم دانشجویان و اساتید نسبت به شکستن ساز دانشجویان توسط حراست دانشگاه اعتراض کردند. روز گذشته نیز اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی ایران برخورد خشونت طلبانه حراست دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران را محکوم کرده بود. ماموران حراست دانشگاه تهران روز شنبه 23 اردیبهشت به گروه نمایش و موسیقی پردیس هنرهای زیبا یورش بردند و دانشجویان این دانشکده را به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری هدف ضرب و شتم قرار داده و ساز دانشجویان را شکستند. پس از آغاز اعتراضات سراسری دانشجویان در بیش از 144 دانشگاه کشور، آنها دست به اعتراضات گسترده‌ای زدند و با مردم معترض همراهی کردند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ترکیه خواست نقایص مربوط به روند انتخابات در آن کشور را برطرف کند. آقای بورل در پیام خود بدون اشاره به جزئیات گفت با توجه به گزارش‌های اولیه مواردی که شناسایی شده باید بررسی و اصلاح شود. در رأی‌گیری روز یکشنبه ناظرانی از سازمان همکاری و امنیت اروپا و شورای اروپایی حضور داشتند. آقای بورل در بیانیه خود تاکید کرده بود که برگزاری انتخابات شفاف مورد اعتماد و فراگیر برای اتحادیه اروپا بسیار مهم است. رأی‌گیری روز یکشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری و نمایندگان پارلمان ترکیه با بیش از 62 میلیون نفر از واجدین شرایط در داخل و خارج از کشور برگزار شد. شماری از احزاب اپوزیسیون از بسته شدن زودهنگام صندوق‌های رأی در خارج از کشور انتقاد کردند و حزب جمهوری خلق هم از اعلام دیرهنگام نتایج رأی‌گیری و جفسازی به نفع حزب حاکم شکایت کرده است. و محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران به خبرگزاری ایلنا گفته است احتمالاً 10 رشته دانشگاهی حذف خواهند شد. آقای مقیمی تأکید کرده که در برخی رشته های دانشگاه تهران ظرفیت اعلامی برای جذب دانشجو پر نمی شود. به گفته او در برخی رشته ها یا باید جذابیت های آن بالا برود و یا جایگزینی برای آن تعریف شود. دو هفته پیش معاون آموزشی وزیر علوم گفته بود حداقل 20% از رشته هایی که متقاضی نداشته و استان ها و مناطق مختلف به آنها نیاز ندارند و یا اشتغال برای آنها وجود ندارد از اعلام پذیرش در سال 1402 حذف می شوند. چندی پیش نیز معاون وزیر علوم گفته بود 40% رشته های بدون آینده شغلی حذف خواهند شد. اما آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که طبق آخرین تحقیقات دفتر آزادی‌های مذهبی این وزارتخانه شرایط آزادی مذهب در برخی از کشورهای جهان از جمله ایران وخیم‌تر و نگران کننده تر شده است. بیشتر بشنویم در این رابطه از اردشیر طیبی.
وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه خود از آزادی‌های مذهبی در سال 2022 را منتشر کرد. در بخش مربوط به ایران گزارش دفتر آزادی‌های مذهبی وزارت امور خارجه ایالات متحده که روز دوشنبه 25 اردیبهشت منتشر شد، به موارد متعددی از نقض و سرکوب آزادی‌های مذهبی توسط جمهوری اسلامی اشاره شده است. در این گزارش به نقل از بهائیان و مدافعان حقوق آنها آمده است که سرکوب، خشونت، تبعیض و انگزنی اجتماعی حکومت علیه اعضای جامعه بهائی ادامه دارد و شدت یافته است و مرتکبان آن همچنان از مصونیت برخوردارند. این گزارش همچنین به فشارهای وارده به نوکیشان مسیحی از سوی خانواده و جامعه، اظهارات و تبلیغات منفی روحانیون شیعه علیه دراویش و اهانت‌هایی که دانشجویان سنی مذهب متحمل می‌شوند اشاره کرده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته در مراسم ارائه این گزارش گفت که آمریکا حق آزادی مذهب را از حقوق بنیادین بشر می‌داند. او با اشاره به فعالیت جامعه مدنی در بسیاری از کشورها برای ایجاد تغییر گفت که دولت‌های بسیاری به این درخواست‌ها پاسخ دادند، اما همچنان بسیاری افراد تنها به دلیل دنبال کردن مذهب خود در زندان به سر می‌برند و بسیاری از دولت‌ها اقلیت‌های مذهبی را آماج سرکوب قرار دادند. وزیر امور خارجه ایالات متحده با بیان اینکه بسیاری دولت‌ها می‌خواهند با قوانین خود سرکوب آزادی مذهبی را توجیه کنند، به اعتراضات سراسری در ایران و اعتراضات صلح‌آمیز زنان ایران در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اشاره کرد. People across Iran, led by young women, continue peaceful protests demanding their human rights, including freedom of religion. آقای بلینکن گفت که مردم در سراسر ایران به رهبری زنان جوان به اعتراضات خود برای احقاق حقوق بشر از جمله آزادی‌های مذهبی ادامه می‌دهند. گزارش سالانه آزادی‌های مذهبی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین به نقض شدید حقوق اقلیت‌های مذهبی در چین از جمله مسلمانان اویغور و بودایی‌های تبت اشاره کرده است. این سند همچنین در بخش مربوط به هند خشونت مقامات مجری قانون علیه اعضای اقلیت‌های مذهبی در چندین ایالت هند را یادآور شده و از جمله به شلاق زدن مسلمانان و تخریب خانه‌ها و مغازه‌های آنان اشاره کرده است. این سند همچنین نمونه‌هایی از پیشرفت در آزادی‌های مذهبی در جهان را نیز روایت کرده، از جمله پذیرش رسمی اقلیت بودایی در بلژیک و همچنین ارائه تضمین‌های قانونی برای آزادی مذهبی در جوامع بومیان آفریقایی برزیلی در برزیل. دفتر آزادی‌های مذهبی وزارت خارجه آمریکا با مصوبه دو مجلس قانونگذاری ایالات متحده در سال 1998 تأسیس شده است. این نهاد کشورهای مختلف جهان را از نظر آزادی‌های مذهبی تحت بررسی قرار می‌دهد و سپس گزارشی سالانه از وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان منتشر می‌کند.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با شرایط آزادی مذهب در برخی از کشورهای جهان از جمله ایران که وخیم و نگران کننده توصیف شده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده رادیو فردا هستید. کیف پایتخت اوکراین شب گذشته هدف سنگین‌ترین حمله هوایی قرار گرفت، در حالی که تهران همچنان منکر تأمین تسلیحات مورد نیاز ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین است. آمریکا مجدداً هشدار داده که روسیه به دلیل اتمام ذخایر موشکی خود به دنبال خرید پهپادهای تهاجمی بیشتر و پیشرفته‌تر از ایران است. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، 6 موشک کینژال، 9 موشک کالیبر، 6 پهپاد انتحاری مدل شاهد و انواع پهپاد و موشک‌های دیگر در سنگین‌ترین حمله هوایی به کیف از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه در 14 ماه پیش منهدم شد. گفته می‌شود سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین هدف نظامیان روس بود. در این حال قطعات پهپاد و موشک به خانه‌های مسکونی و زیرساخت غیرنظامی صدمه زده. بنا به گزارش رسمی، چند خودرو و اتوبوس شهری در کیف در آتش سوخت و دست کم 3 نفر زخمی شدند. روسیه ادعا می‌کند شب گذشته یک سامانه ضد موشکی پاتریوت را منهدم کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین همچنین گفت همان گونه که ولادیمیر پوتین بارها اعلام کرده، موشک‌های کینژال غیر قابل رهگیری است.
Президент Путин неоднократно говорил, и ракеты «Кинжал» обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками.
تنها ساعتی پیش از حمله شب گذشته به کیف، جان کربی مشاور امنیت ملی کاخ سفید در نشست مطبوعاتی اعلام کرد روسیه بیش از 400 فروند پهپاد انتحاری ساخت ایران علیه اهدافی در اوکراین پرتاب کرد و اکنون خواهان خرید پهپادهای تهاجمی بیشتر و پیشرفته تر است. این مقام آمریکایی با تاکید بر نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط روسیه و ایران افزود، آمریکا و متحدانش مصممند مسکو و تهران را پاسخگو کنند و به زودی تحریم‌های بیشتر علیه اشخاص و نهادهای مرتبط با صنایع پهپادی ایران اعمال خواهد شد. جان کربی مشاور امنیت ملی کاخ سفید افزود شواهد بیشتری در مورد همکاری بی‌سابقه نظامی ایران و روسیه وجود دارد و به گفته ای وی مسیر نقل و انتقال سلاح دو طرف است. او به تلاش ایران برای دستیابی به هواپیماهای نظامی سوخو-35 و یاک-130 و همچنین بالگرد، رادار و انواع تسلیحات پیشرفته دیگر از روسیه به ارزش میلیاردها دلار اشاره کرد. ودام پاتل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در آخرین نشست مطبوعاتی ایران را مهمترین حامی نظامی روسیه خواند و افزود غیر از پهپادهای مدل شاهد که روسیه برای هدف قرار دادن زیر ساخت کلیدی در اوکراین استفاده می‌کند، ایران مهمات تانک و توپخانه مورد نیاز نظامیان روس را تأمین می‌کند. او مجدداً تأکید کرد همکاری‌های نظامی روسیه و ایران به ضرر اوکراین و کشورهای منطقه‌ای است.
This is a full-scale defense partnership and it is harmful to Ukraine, it is harmful to other countries in the region.
مقامات روس تکنون همواره دریافت سلاح از کشورهای دیگر را تکذیب کردند، هرچند کارشناسان و رسانه‌ها در روسیه علناً ایران را به دلیل حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین ستایش کردند. از سوی دیگر ایران همواره مدعی شده در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است. تکنون تحقیقات بسیاری پیرامون بازمانده های پهپادهای انتحاری مورد استفاده روسیه در اوکراین انجام شده که ثابت میکند این پهپادها در ایران ساخته شده و بیشتر قطعات آن تولید کشورهای غربی است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این هم از تازه ترین تحولات جنگ در اوکراین. اما امروز 76مین دوره جشنواره بین المللی فیلم کن در این شهر ساحلی فرانسه آغاز به کار میکنه. سینما ایران نماینده‌ای در بخش مسابقه رسمی این جشنواره نداره، اما در بخش نوعی نگاه که البته اون هم رقابتی هست، فیلمی با نام آیه های زمینی حضور داره، کار مشترک از علی عسکری و علیرضا خاتمی. در بخش های بعدی بیشتر خواهید شنید در رابطه با جشنواره فیلم کن و فیلم های فیلمسازان صاحب نام سینمای جهان که در این دوره از این جشنواره حضور دارن. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.